به نام آن که هستی نام از او یافت. سلام به دوستان عزیز برنامه پرتو نور، به برنامه خودتون خوش اومدین. خوشحالیم باز به خانه شما عزیزان اومدیم و در خدمت آقای مهندس بازرگان هستیم که سومین برنامه ای از سری برنامه هایی که در مورد یک جامعه مطلوب ایدئال اسلامی بود صحبت می‌کردیم و خب خیلی سوالا رو مطرح کردیم و جواب شنیدیم، ولی هنوز سوالات شما عزیزان و یه مقدار سوالات که در حین صحبت مطرح میشه داریم که می‌خوایم بپردازیم به اونا. ولی برای اینکه شما عزیزانی که دو تا برنامه قبلی ما رو ندیدین و سام هاوست قول امریکایی ها میسش کردین، از آقای مهندس بازرگان خواهش میکنیم یه توضیح کوتاهی در مورد دو جلسه قبل برای شما عزیزان بدن که از این به بعد با ما باشین و بتونین که ما رو همراهی کنین. آقای مهندس بازرگان خیلی خوش اومدین. اگه ممکنه خواهش کنم که یه توضیحی در مورد دو جلسه قبل برای بیننده عزیزمون که ندیدن لطف کنین بدین و میپردازیم به سوالات بعدی.
البته که حافظم یاری بکنم اونچه که به نظرم میاد و به خاطر دارم این همه حالا فاصل افتاده. به نام خدای مهربان و مجدداً با سلام خدمت بینندگان گرامی، همینطور که اشاره کردن بحث گذشته ما در دو جلسه گذشته بر اساس سوالاتی که مطرح شده بود درباره حدود حقوق و آزادی های دیگراندیشان، به اصطلاح کسانی که اون اعتقادات دینی رو ندارن در یک جامعه ایدئال دینی، در یک جامعه نمونه اوتوپیایی قرآنی دینی، واقعا جایگاه مخالف کجاست؟ مخالفین باید 100% نماز بخونن، روزه بگیرن، به رنگ افکار اندیشه های مردم در بیان، یا نه میتونن نظریات خودشون رو داشته باشن، رفتار خودشون رو. به طور کلی این بحث بود که اصولا یک نظام اسلامی، یک حکومت اسلامی دستش تا کجا بازه؟ مبسوط الید، هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، جلوی آزادی های دیگران رو بگیره، یا نه یه آزادی هایی برای هر گروهی وجود داره. عرض من این بود که در بعد عقیده، آرمان، انتخاب دین، ایدئولوژی، مردم مطلقاً آزادن، 100% آزادن، چون رابطه خدا و خالق خودشون هست. آزادی رو تنها چیزی که محدود میکنه در واقع حقوق دیگران هست، آزادی های دیگرانه، یعنی عدالت، عادلانه به سویه حقوق تقسیم شدنه. فقط اون میتونه آزادی رو محدود کنه برای اینکه آزادی به همه برسه در واقع، و اینه هیچ چیز دیگه ای نمیتونه. و بعد توضیح دادیم که چگونه یک حکومت اسلامی تنها وظیفش اموری است که افراد به صورت تکی نمیتونن انجام بدن. حکومت اسلامی بر اساس اون منشور حکومتی حضرت علی توضیح دادیم که فقط در 4 زمین است: در جمع‌آوری مالیات هاست، در تشکیل ارتش دفاعی هستش، سوم دستگاه داوری، دادگستری در مملکت، چهارم هم آبادانی، سدسازی، عمران در واقع. بقیه مسائل مربوط به مردمه. دولت مطلقاً حق نداره که در امور مربوط به مردم که برمیگرده به آزادی و اختیاراتشون دخالت کنه. نقش دولت تنها در کارهایی است که از عهده فرد بر نمیاد. تبلیغات دینی کار تودای مردمه، هر کی که علاقه داره. بنابراین اگر دولت وارد شده در مسائلی که مربوط به قلمرو به اعتقاداته، یک کار خلاف عرف و خلاف در واقع سیستم حکومتی حضرت علی کرده. عرض کردم در اون منشور حکومتی مطلقاً برای مالک اشتر که حالا تو مصر میخواد حکومت بکنه هیچ حقی رو قائل نشدن. به فرمایش حضرت علی حکومت واقعی باید عدالتی برپا بکنه که مؤمن بتونه کار خودش رو بکنه، اونم که اعتقاد ایمانی نداره آزاد باشه که گزینش خودش رو، انتخاب خودش رو داشته باشه، مادامی که ضرری به دیگران نزده هر کاری دلش میخواد بکنه، حساب و کتابش با خودش و خدای خودش. به هیچ کسی، هیچ حکومتی، هیچ مقام مسئولی اجازه داده نمیشه در جامعه دینی، دینی واقعی نه دینی تاریخی، که بخواد دخالت در امور آرمانی مردم، اعتقادی مردم بکنه. و بعد بحث بعضی از محدودیت ها شد که اعمال میشه در بعضی از حکومت های دینی، حالا چه کشور خودمون در جای دیگه. من این نکته رو هم اضافه کردم که مسئله دین رو از رفتار دینداران باید جدا کرد. دین تاریخی برای خودش یه حکمی داره، دین واقعی به گونه دیگه است. آبی که از سرچشمه در طول مسیر حرکت میکنه میاد، رنگ بستر خودش رو بهش میگیره. باید برگشت اصل و اساس دین رو توجه کرد. اون آب در آغاز خروجش از دل طبیعت چگونه بوده؟ اساس دین، کتاب دین چگونه است؟ نه بعد از 1400 سال با آمیختگی با فرهنگ ها و خودخواهی های جواب مختلف شکلی گرفته که چه بسا زمین تا آسمون به اصل و اساس دین تفاوت داشته باشه. مهم اینه که بنده همواره تأکید میکنم که اگر یک کسی مسلمونه باید ببینه که کتابی که داره عمل میکنه اون کتاب چی میگه، نه اینکه به نام اون کتاب دیگران چه گفتن، چه کردن، چه تفسیری، چه حکمی، فقها استنباطشون چی بوده. هر کسی مسئولیت داره که کتاب خالقش رو بشناسه، مطابق دستوری که آفریدگارش بهش داده اون عمل بکنه. بله. نه اینکه انسان‌های مثل خودش در طول قرن‌های گذشته اصولی رو بنا کردن.
خیلی متشکرم.
خلاصه بله. همین بود یا نه؟
بله، خیلی خوب سامری دو جلسه قبل شما گفتین. البته باید اینم اشاره کنیم که بیشتر توجهمون توی این بحث‌ها این بوده که ببینیم که توی یک کشورهای دینی بقیه شهروندان اون کشور که معتقد به اون دین اکثریت نیستن چه آزادیایی شامل حالشون میشه، آیا واقعا مساوات برقرار هست یا نه، که حالا باز برمیگردیم تو سوالای بعدیمون باز این مسئله رو بیشتر روشن خواهد شد. به هر حال بیننده عزیز اگه اجازه بدین سوال بعدی رو بریم از آقای بازرگان بکنیم که در مورد به طور کلی این که سانسور کردن فیلم ها، تئاتر یا هر یا کتاب یا هر نشریاتی در کشورهای اسلامی به از طریق وزارتی به نام وزارت ارشاد، آیا از اگه ما اینو بخوایم بر مبنای دین قرآنی و دین واقعی اسلام بخوایم بررسی بکنیم، آیا یک همچین تشکیلاتی حق این چنین کاری رو دارن یا نه، یا این میشه بر علیه یک آزادی اندیشه و فکری یک قشری از جامعه؟ اگه بخوام این مسئله رو بیشتر بازش بکنم اینه که مثلا فکر کنین کسایی که شاید به معتقدات اسلامی اصلا عقیده ندارن و دلشون میخواد یک نشریاتی رو بنویسن، کتابایی بنویسن یا تئاتر درست کنن یا فیلمی درست کنن و این مورد تایید وزارت ارشاد اون کشور قرار نگیره، تکلیف این گروه از شهروندان اون کشور چی میشه؟ من اگه اشتباه نکنم تو یک فیلم بود که در خود ایران تهیه شده بود که یک خواننده جوان ایرانی بود که میخواست به اصطلاح نوارای آهنگهای خودش رو تو کشور ایران پخش بکنه، ولی وزارت ارشاد اجازه این کار رو نمیداد و این خواننده به اصطلاح امریکایی گیواب نکرد، رفت و اومد گفت که به جای اینکه جوانای ما الان بخوان به آهنگای رپ میوزیک امریکایی گوش بکنن یا غربی گوش بکنن، لااقل ما بتونیم این قسمت از جامعه جوانای کشورمون رو جذب آهنگای خودمون بکنیم که شاید از نظر اصالت شعر خیلی سالم‌تر باشه برای جوانای شهر، که وزارت کشور اینو وزارت ارشاد اینو موافقت کرد و خلاصه این خواننده نواراش رو پخش کرد. خیلی بر من جالب بود که به هر حال اونایی که یه چیز رو حق خودشون می‌بینن هنوز هستن که میرن دنبال حقشون می‌گیرن، ولی بحث اینجاست که آیا از نظر این که من این سوال مطرح کردم اینه که از نظر شما با دید اسلامی آیا یک همچین سازمانی یا وزارتخونه حق این کارو داره یا این مسئله باز جلوگیری از آزادی‌های گروهی یا فردی در جامعه اسلامی یا دینی میشه؟ اینو اگه لطف کنین یه توضیح بر ما بدین.
بله، حالا من کاری به وزارتخونه ندارم که وزارت ارشاد یا هر سازمانی که بخواد ممیزی بکنه و کنترل بکنه روی تولیدات فکری جامعه. به نظر بنده حالا هر اسمی روش میخوان بذاریم یا تو هر کشوری، لازمه که یه تشکیلاتی باشه که مراقبت بکنه بر حقوق و حرمت بقیه مردم. یعنی آزاد نباشن مطبوعات، رادیو، تلویزیون، رسانه‌های عمومی که هر چی دلشون میخواد به هر کسی بگن. یعنی برای مراقبت از آبروی افراد.
یا رعایت حقوق بقیه.
حقوق مالیشون یا هر چیزی.
درست.
در واقع قانون تا جایی میتونه عمل بکنه، یعنی هر دستگاهی که حالا این مأموریت رو پیدا میکنه، که دفاع بکنه از حقوق مردم. ولی اگه موضوع برگرده به آزادی فکر، اندیشه، مذهب، به کسی ضرری نمیزنه. مردم حق دارن که خب همه حرفا رو بشنون، بهترینش رو انتخاب بکنن دیگه. اینجا زیر سوال میره که فرض کنید یک کتابی اگر بخواد حالا بره از سانسورهای متعدد بگذره، چندین نفر اینو ببینن که آیا این کتاب مفیده یا مفید نیست، با اندیشه های نظام حاکم میسازه یا نمیسازه، این میشه خب محدودیت. اگه این کتاب در واقع توهینی به کسی کرده، نسبت ناروایی داره به کسی میده، یا به ضرر حقوق مادی کسی است، خب جلوشو باید بگیرن. یعنی جلوشو که بگیرن یعنی تذکراتی بدن اون قسمتاشو حذف کنه. ولی اگه یه نظری داره که اون نظر مخالف نظریت اکثریت جامعه است، خب باشه، مردم حق دارن هر حرفی رو بشنون. تصور بنده، اعتقاد بنده بر اینه که در موضوع عقیده، آرمان، ایدئولوژی، دین، یعنی همه اون چیزایی که به اندیشه انسان برمیگرده، آزادی مطلق باید باشه. آزادی مطلق، منظورم از مطلق اینه که حتی توی جامعه دینی، جامعه واقعی اسلامی، خدا رو همه کسی میتونه نفی بکنه، ترسی ندارن. زمان امامان ما مگه نبوده در خود مسجد النبی، زمان امام صادق که دوران شکوفایی فقه جعفری هم بوده، کسانی تبلیغ بی خدایی میکردن. حتی جالبه که با یکی از شاگردان امام صادق یک برخوردی داشتن و او خیلی عصبانی میشه و تعصبی رو خرج میده. او میپرسه تو شاگرد کی هستی؟ او میگه که صادق مثلا. میگه که بابا ما حرفای خیلی تندتر از این در انکار خدا میزدیم، او راحت حرفای ما رو میشنید و تأمل میکرد و پاسخ میداد. بنابراین در یک جامعه نمونه دینی، حتی در مهمترین مرکز دینیش، مسجدش هم، دیگران میتونن حرفشون رو مطرح بکنن. چه واهمه؟ کسانی باید بترسن که ضعیفن. اگر یک کسی اعتقاد داره که به عالی ترین منطق جهان مجهز و مسلح است، به توحید، به یک اندیشه برتر، از چی باید بترسه؟ اگه پاسخش رو داشته باشه که ترس نداره، حتی باید استقبال کنه که بیان دیگران بگن تا برتری اندیشه خودش رو بتونه در بوته عمل بکنه. پس اگر مخالفتایی میشه، این از ضعف اندیشه کسانی است که نمیخوان دیگران افکارشون رو مطرح کنن. این از ذلت فکریه، در واقع عقب افتادگیه. ممکن نیست یک کسی ایمان واقعی داشته باشه، مجهز باشه به این اندیشه بترسه، واهمه بکنه. نه پیغمبر میترسید، نه زمان هیچ یک از بزرگان شیعه اونا ترسی داشتن. برای در جامعه اسلام به نظر من اعتقاد 100% آزاده. 100% میتونن بگن، نه تنها به زبان بگن، بنویسن، فیلم تهیه کنن، با تمام ابزار ممکن زمانه، تمام مخالفین از صدر تا ذیل، تمام اندیشه اسلام رو، دین رو زیر سوال ببرن. اصلا مهم نیست، نه تنها مهم نیست، بسیارم مفیده. تازه تو این برخوردهای فکری اندیشه آب دیده میشه. در صدر اسلام هم این چنین بوده، باعث برکت هم شده. به قول مرحوم مدری میگه که دوران رشد و شکوفایی فرهنگ اسلام موقعی بوده که برخورد اندیشه وجود داشته. با فرهنگ یونان قدیم برخورد داشتیم، افکار فلسفی اونا رو تجزیه تحلیل کردیم، پاسخ دادیم. یعنی هر وقت مقابله بوده، مخالف بوده، اینا به خودشون پرداختن در این تبادل آرا، نظریات، در این تضارب افکار آب دیده شدن. هر وقت که همه چی رو بستن، خواستن بگه هیچ که حرف نزنه، همه خفه بشن، خود اونها خفه شدن. یعنی مثل یک آب راکدی جامعه میگنده در واقع. بنابراین به باور بنده آزادی افکار مطلق در یه جامعه اسلامی هیچ خط قرمزی وجود نداره. تنها چیزی که میتونه مانع باشه خط قرمز برای حرمت اشخاص، نه افکار.
بله.
میشه اشخاص، نباید به اشخاص توهین بی خودی کرد. یعنی دستگاهی که بر این کار گمارده میشن، تنها مأموریتشون دفاع از حقوق مردمه، نه از افکار و اندیشه ها. و فکر کنم دو دفعه گذشته بود من استناد به بعضی از آیات کردم، به خصوص آیه 111 و 112 سوره انعام. خلاصش رو باز تکرار میکنم. میگه خداوند هر پیامبری فرستاده، هر کتابی فرستاده، به مخالفین، به دشمنان با اینها میدان داده تا اونام حرف بزنن، تا اونام حرفای تزیین شده، زخرف القول، حرفای تزیین شده رو، حرفای بظاهر زیبایی رو بزنن که بین این انتخاب قرار بگیرن. و میگه اگه خدا میخواست میتونست این کارو جلوشون رو بگیره، یعنی نظامی، مقرراتی، سیستمی بذاره که خفشن همه. این کارو نکرده خدا. میگه خداوند تو اون سوره میگه که من خواستم که گوش کسانی که به آخرت اعتقاد ندارن حرفا رو بشنون، اونام راضی بشن از انتخاب راهی که کردن و اونام بتونن اونچه که میخوان بکنن تا این انتخاب امکان پذیر بشه. یعنی خدا ما رو بین یه دوراهی قرار داده. ببین همه این حرفا برمیگرده که نوع نگاه ما به دین چگونه است. اینا حل نمیشه مگر اینکه ما جهان بینیمون رو تعریف بکنیم. انسان شناسی مسلمان چگونه است؟ ما جهان رو چگونه میبینیم؟ در قرآن داستان آفرینش انسان اومده. حالا به زبان تمثیلی میگه خدا انسان رو وقتی میخواست بیافرینه به فرشتگان، به نیروهای کارگزار جهان، البته این به زبان قابل فهم ما بیان شده، گفت من همچین موجودی رو دستن در کار ساختن هستم، یعنی جاهلون فلعرز خلیفه. فرشتگان تعجب میکنن، اینی که اختیار داره خون میریزه، فساد میکنه، نظم جهان رو به هم میزنه، در حالی که ما دائما در حال تسلیم و تقدیس و در واقع عبادت تو هستیم. خدا میگه من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. اون چیزی که خدا میدونه حتی فرشتگان عقلشون نمیرسه توی برنامه عرض کرده. خدا نمیگه این اشتباه میکنید، خون نمیریزه، فساد نمیکنه. نشون میده انسان در مرحله آزمون و خطا از فرشتگان هم برتر میاد. بله اشتباه میکنه، خطا میکنه، آدم میکشه، فساد میکنه، ولی تجربه میکنه چون عقل بهش دادم، پیامبر درون داره، راهنمایی های بیرون داره، پله پله پس جلو میره، درجا نمیزنه. ببینید فهم این مسئله خیلی مشکله که ما بفهمیم خدا خودش میدون داده. به قول یکی از دوستان میگفت که خدا وقتی آدم و حوا تو بهش بودن میگه که همه جا برید هر چی میخواین بخورید، ببین به این درخت نزدیک نشید. یه کسی میگه خدا چرا یه پاسدار نذاشت بره اون درخت، همه چی حل میشد. یه کسی اونجا میذاشت که اصلا جرئت نداشته باشه آدم نزدیک بشه، دستشو قطع بکنه، یه تله بذاره اونجا، ولی این کار نکرد، گفت به اختیار خودت سپردم. اینطوری آدم ساخته میشه. ولی آدم جرئت نداره، از اون پاسدار میترسه که به اونجا نزدیک بشه، ولی تمام عمرش عشق و آرزوشونه که بره اون درخت رو میبره مثلا بکنه. خب این که نمیشه، این از ترس این کارو نکرده. مهم اینه که آدم آزاد باشه و خودش انتخاب بکنه راه درست رو بره. در واقع اینه که مثلا خیلی مهمه که این آزادی چه نقشی داره. چرا قرآن این همه آزادی در انتخاب دین داده؟ خدا که ضعیف و ذلیل نبوده که جلوی شیطان میگیره، تا روز قیامت هم به او مهلت داده، میتونه جلوشو بگیره، تحریک نکنه. ده ها یا صد ها آیه به پیامبر گفته تو دخالت نکن، تو وکیل نیستی، تو حفیظ نیستی، تو مسیطر نیستی، تو حق تکلیف نداری. یعنی در منطق دین ارزش به انتخاب آزاده که بنده بین این دوراهی قرار بگیرم، با اختیار و اراده و با تمایل قلبی خودم یکیشو برگزینم. وگرنه چه ارزشی داره که من بترسم نتونم؟ تمام محدودیت هایی که وجود داره محدودیت برای حقوق دیگرانه، نه در رابطه با خدا. خدا میگه به پیش که ارتباط نداره، رابطه بنده با رابطه خدا با بنده خودش هستش. در واقع محور کلیست که میتونم عرض بکنم.
البته من نمیدونم، خب حتما شما به این معتقد هستین که این آزادی های فردی به هر حال عفت عمومی رو نباید از بین ببره. خب گده ایراد میگیرن که توی
بس کردم آزادی عقیده و رفتار، گفتم دفاع از حرمت های مردم و سازمان میتونه بکنه، به حقوق کسی تجاوز نکنن، به عفت عمومی که تصویب شده قوانینش برای مردم. این ممکنه این عفت عمومی از دید اون کارگزاران یه چیزی بیاد، ولی مردم به گونه دیگه عفت عمومی رو
تلقی بکنن. مردم درست شما فرمایید، ولی مثلا همین ماهواره ها، خب توی یه ایراد بزرگی که گرفته میشه که چرا اینا در کشورهای اسلامی ماهواره ها رو جمع میکنن یا ساتلایتیشو به اصطلاح، یا اینکه ممکنه خیلی سایدهای اینترنتی رو بلاکش بکنن. از یه نظر این مربوط میشه به آزادی فردی و عقیدتی اون آدم، یعنی جلوگیری از اون آزادی میشه. از یه طریف اگه بعد اجتماعیشو در نظر بگیریم، شاید اونا باعث بشه که اون عفت عمومیه که کد اون کشور هست از بین ببرن. اینا به نظر من خیلی تصمیم گرفتنش کمی خیلی ظریفه، یعنی اینکه واقعا کدوم درسته کدوم اشتباهه. نظر شما چیه در این مورد؟
ببین، من دفعه عرض کردم که حکومت اصلا حق ورود در این مسائل رو نداره. یعنی قوه
مجلس، خود مردم تعیین کننده خوب و بدی یک چیزی هستن. نظر شما
اینه؟ من دفعه عرض کردم که حکومت یکی قوه مجری است، دولت یکی قوه مقننه است، مجلس یکی قوه قضایی است، نیست؟ دولت به عنوان مأمور اجرای مصوبات نمایندگان مجلس دیگه، درست؟
درست.
حالا اگه نمایندگان واقعی مردم بدون گزینش، بدون فیلتر، بدون شورای نگهبان‌ها، چون هر نوع فیلتری بذاریم این نماینده ها میشه نمایندگان اون سیستم یا اقلیتی یا بخشی که با اون تلقی از دین موافق هستن. منظور من اینه که نمایندگان خالص مردم بدون هیچ، حالا نمایندگان بدن یا خوبن، مردم باشن که منحرف باشن، خب نمایندگانشون مثل اونه آدمای خوب یا ملت خوب که نمیره دزد و قاتل رو نماینده خودش بکنه. اگه دزد و قاتل نماینده کرد، خب این حق همون مردمه. کی حق داره که گزینش بکنه بگه اینا نباید بشن؟ به کسی چه مربوطه؟ مردم اونا رو انتخاب کردن. هر کی هست، وابسته است، هر کی هست، مال مردمه، مردم بهش رأی دادن. حالا اگه اون نمایندگان بیان محدود بکنن، بگن که بله جلوی بعضی از سایت‌ها رو باید گرفت، خب مثل این که مردم گفتن، چون نمایندگان واقعی مردمه. ولی اگه نمایندگان واقعی مردم نباشن، یک گروهی گرچه راه درستم انتخاب کرده باشه، مصلحت واقعی مردممون باشه، کار خداییمون باشه، این کار خلاف رضایت خداست. خدا نخواسته راهش به زور به مردم تحمیل بشه. بنابراین باید دید که آیا مردم اگر آزاد گذاشته بشن، نمایندگان راستینشون رو بفرسن، اون نمایندگان راستین مردم، خلاصه تمایلات مردم این هست که محدودیت برای سایت ها گذاشته بشه، دیش ها رو جمع میکنن یا نه؟ اگه مردم دوست داشته باشن نخوان بچه هاشون مثلا هر سایتی رو ببینن، نخوان مثلا رسانه های بیگانه، خب محدودیت میکنن، اون اشکال نداره مردم. ولی دولت چی کار است؟ دستگاه های اجرایی که نقششون، وظیفهشون در واقع نقش اجراییه، اونا چه حق دارن که رو اندیشه مردم دست بذارن؟ باید دید اینا تصویب شده یا نشده، اینا قانونی هست یا نیست. به صرف اینکه یه چیزی تو شریعت هست که ما چنین حقی نداریم. پس کردم قرآن گفته امر به معروف نهی از منکر، امر به معروف گفته نه مشروع. معروف یعنی اون چه که جامعه فهمیده، عرفان بهش پیدا کرده، شناخته. چطوری میشه فهمیدی جامعه‌ای براش چیزی معروف شده؟ از کجا میشه؟ معیارش چیه؟ جز این که نمایندگان واقعیش اون مسئله رو اعلام کرده باشن دیگه. مادامی که نمایندگان واقعی مردم یه چیزی رو اعلام نکردن، به عرف معرفی نکردن، نشون میده اون موضوع جزء معروف ها نیامده. خدا نخواسته هرچی مشروع مردم به زور عمل بکنه. نگفته نهی از حرام، گفته نهی از منکر، اون چیزی که در عرف جامعه منکراته. ولی اگه برای یه چیزی برای دولت جزء منکرات باشه، واقعی هم واقعا منکر باشه، ولی جامعه اینو منکر نمیدونه، آیا دولت حق داره این کارو بکنه؟ ممکنه برای جامعه ما فرض کنید این نحو لباس پوشیدن منکر نباشه، ولی یه حاکمیتی بگه منکره، آیا حق داره جامعه این کار بکنه؟ بحث من اینجاست که تا یه چیزی تو مردم شناخته نشده، معروف و منکر بودنش اثبات نشده از طریق نمایندگان راستین مردم، حق نداره دولت این کار بکنه. دولت یعنی نیروی اجراییه، مأمور مصوبات نیروی در واقع مقننه هستش. از اون زاویه فقط میتونه عمل بکنه.
دقیقا میفهمم چی میگین شما، ولی خیلی به نظر من اینجا سوال مطرح میشه، چون حتی توی امریکا در نظر بگیر، خب ممکنه یک دولتی، نماینده های مجلس موقع انتخاب میشن که شاید خیلی هاشون چون پول بیشتری دارن، نمیدونم، خیلی میتونن پول بیشتری خرج انتخابات خودشون بکنن، شاید هم واقعا نماینده واقعی اون مردم نباشن، ولی به فورس نماینده واقعی مردم شدن. ولی چیزی که تو امریکا من میبینم و نمیدونم تو حکومت‌های اسلامی این مسئله اجرا میشه یا نه، اینه که اگر یه قانونی رو میخوان به تصویب برسونن که نمیدونن که به نفع اکثریت مردم اون جامعه هست یا به نفعشون نیست، اینو میان اعلام میکنن که به این برای تصویب این قانون رأی yes or no بدین، و بر اکثریتی اگه گفتن yes اون قانون به تصویب میرسه، اگر اکثریت گفتن نه نمیرسه. با اینکه شاید
رفراندوم
در حالی که ممکنه نماینده واقعا نماینده واقعی مردم نباشه، ولی قانون باز اینجا میبینیم که رعایت اینو میکنه که رأی اکثریت مردم انجام بشه. ولی از این مسئله بگذاریم، بله یه همه پرسی. حالا من نمیدونم واقعا تو یک جامعه ایدئال اسلامی تو همه پرسی در فکر کنم در قرآن هم شورا منظورش همون همه پرسی باشه،
حالا یعنی مشورت کردن در امور در بله. بیعت با مردم در واقع پیمان بستن
در اون زمان به اون نحو انجام می‌شده، بله. الان مثلا وسیع‌تر خب با انتخابات و رأی‌گیری. ولی از این مسئله بگذریم، اینجوری که من از حرفای شما برداشت می‌کنم، شما از معتقد به دقیقت دین و از دولت بگیم باید جدا باشه، که اگر این نظرتون باشه، به نظر من فکر کنم درست این چیزیه که واقعا لایک ها این نظریه رو لایک ها دارن، کسایی که اصلا منکر دین میشن میگن اصلا دین هیچ ربطی به دولت نداره. حالا واقعا نظر شما اینه یا اینکه میتونیم بیشتر راجع به بیلی به خودتون یا چیزی رو که عقیدتون هست توضیح بدین که یه کمی روشن بشه برای بیننده عزیزمون؟
ببینید دین و دولت هم از هم جداست و هم از هم جدا نیست. از هم جداست به دلیلی که قلمرو بهش با هم فرق میکنه. دولت یک ماموریت‌های اجرایی داره بر اساس ماموریت‌هایی که ملت بهش داده باید اون عمل بکنه، ولی دین قلمروش اخلاق و معنویات و آخرت و یه مباحث دیگه است. از این جهت در دو قلمرو هستند، ولی از یه جهت در هم مخلوط هستند، به دلیل اینکه اگر یه مردمی به یک باوری پایبند باشند، به یه دینی، حالا هر دینی، قاعدتا نمایندگانی رو انتخاب میکنند که این نمایندگان در مجلس اون چیزی رو که اینا دوست دارن معتقدن تصویب بکنن. پس دین یه تأثیر غیر مستقیم در
دولت میذاره،
یعنی کسی رو به نخست وزیری، به نمایندگی مجلس، به ریاست جمهور انتخاب میکنن که قبولش داشته باشن دیگه. پس به طور طبیعی یک جامعه دیندار حکومتش هم دیندار خواهد بود. حالا اگه اون جامعه اسمش دیندار باشه، یهودی، مسیحی، مسلمان، هرچی هست، ولی اسمش باشه، شناسنامش باشه، ممکنه کسان دیگر انتخاب بکنه. اگه یه کسی رو انتخاب کرد که با اون ضوابط جور در نمی اومد، کسی نمیتونه اون رو لغو بکنه، بگه آقا این اشکال داره، نمیخونه با ضوابط اسلام یا یهودیت. میگم به تو چه مربوطه؟ مردم این انتخاب کردن. بعد مربوط به خودشونه. خوبه مربوط به خودشونه در واقع. بحث بنده اینه که به مردم این قضیه ارتباط پیدا میکنه، نه به دولت. نقش دولت اصلا تو این،
یعنی مردم باید تصمیم بگیرن که دین با دولت با هم کار بکنه یا اینکه از هم جدا باشه.
ببینید نه، میخوام من بگم که نقش دین نقش مستقیم نیست. ببینید توضیح بیشتر بدم. اگه یک کسی یک مقام بالای دینی هستش،
بله،
تو مملکت خودمون دین خودمون بگیم مرجع تقلیده،
درست،
آیا این آدم که مرجع تقلیده، بزرگترین مقام دینیه، این یه رأی اضافی داره، یه حقوق بیشتر داره، این سخنش فصل الخطابه چون این مثلا مقام علمی بالاست، یه حق ویژه داره، این باید حکومت بکنه؟ بس من اینه میخوام بگم، اون مربوط به خودشه، رابطه شخص با خدای خودش، اون یه رأی داره، اون کسی هم که این حرفا رو قبول نداره یه رأی داره در امور جامعه، بقیه چیزش مربوط به خودشون و خالق خودشون هست. دینداران هیچ حق ویژه‌ای ندارن. ببینید این با نظام خوب ولایت فقیه مقایرت داره، عرضی که من میکنم. نظام ولایت فقیه این که همون ولایتی که خدا داره در جهان هستی، همون ولایتی که رسول خدا داره، ائمه داشتن، اون منتقل شده به طبقه خاصی، عادلای نمیدونم فقهای فلان طبقه خاصی، اینا پس یه حق ویژه دارن. به قول معروف میگن که همه حقوقشون مساویه، مال بعضی ها مساوی تره. آیا مال بعضی حقوقشون مساوی تره؟ عرض من اینه، نه. در اداره جامعه، در مسائل دنیایی همه حق مساوی دارن، با دین، بی دین، مسلمان، غیر مسلمان. بقیه چیزا مربوط به خداست و آخرت است. اما این که مسئله که فرمودین که خب این میشه همون مثلا نظام لائیسیته در واقع،
بله،
مسئله لائیک بودن غیر دین دار بودن نیست. ممکنه آدم لائیک باشه، بسیار هم دیندار باشه، بسیار التزام عملی به دین داشته باشه،
اصول اخلاقی رو رعایت کنه.
نه، لائیک بودن غیر دینی بودن نیست، لائیسیته بیدینی نیست. اعتقاد به لائیسیته یعنی تفکیک این دو قلمرو.
بله.
یعنی کسی که دین داره نمیتونه بگه من حق دارم، من باید حکومت بکنم. نه، اگه به مردم رأی دادن، بهت رأی دادن، تو رئیس جمهور بشو. یعنی انتخاب امور دنیا مربوط به مردمه. مردمن که کسی رو نماینده مجلس میکنن، رهبر میکنن، رئیس جمهور میکنن. اگه کردن خب اون هست، میخواد بسیارم متعصب باشه، هرچی میخواد باشه، مردم بهش رأی داده. من تفکیکی میخوام بکنم، تفکیک به این معناست که یه حق خاص، یک امتیاز ویژه‌ای دینداران ندارن که تفاوتی با بقیه مردم باشه. و اینا مردم بهشون اقبال کردن، رأی دادن، اونا میشن. نه باید برکنار باشن، نه یک رنگ بیشتری دارن، حقوق بیشتری دارن. از این جهت میگم دو قلم رو ده. ولی من نظرم اینه که هر دینی تأثیر خودش رو تو اون جامعه به طور طبیعی میذاره. جامعه امریکا یه جامعه دینی، یعنی جامعه سکولاره، یه جامعه است که دین درش ظاهرا حکومت نمیکنه، ولی به طور عمیق، به طور گسترده دستگاه های دینی، دستگاه های کلیسا مؤثر هستن. یکی از نیروهای بسیار بسیار مؤثر در حکومت امریکا
چرچ
سازمان های بله چرچ هستن و کلیسا و اونجلیکا و اونا در واقع دارن، اونا در واقع غیر مستقیم نیست، مستقیم نیست، ولی خواسته هاشون رو در یک نظام دموکراتیک اعمال میکنن به جامعه مطابق قانون در چارچوب مقرراتی که وجود داره.
بله، واقعا آدم به فکر میندازه که ما چه حکومتی رو واقعا دینی یا حکومت دیندار فکر کنیم که میتونه باشه، که حتی در حینی که واقعا اکثریت مردم انتخاب کرده اونا رو بتونه که حقوق اقلیت ها رو هم واقعا رعایت بکنه. حالا ما همیشه راجع به این صحبت کردیم که فکر کردیم که خب حکومت اکثریت مردم اکثریت دینی بوده، که مثلا فکر کنیم دین اسلام چون در اکثریت بوده حکومت همیشه رعایت حقوق مسلمانان کرده و اقلیت ها شاید از حقوق تساوی برقرار نشدن. ولی حالا بیایم این مسئله رو برعکسش رو فکر کنیم. فکر کنیم که اقلیت‌های مذهبی اومدن اینقدر با تبلیغات، حالا یا وضع پولشون خوب بود یا مثلا با تبلیغات زیادی اومدن اکثریت مجلس رو کنترل کردن و اومدن حکومت کشور رو، حکومت دینی اقلیت‌ها رو عهده گرفتن، در دستشون قرار دادن. حالا این دین اقلیت‌ها که با حکومت اقلیت‌ها هم هستش، اگر اومده واقعا قوانین غیر اسلامی تصویب کردش، خب تکلیف مسلمان‌ها چی میشه؟ ما همش فکر کردیم اقلیت اکثریت مسلمان‌ها بودن، دین اقلیت‌ها مثلا رعایت اصول نشده، از حق تساوی برقرار نبودن. حالا برعکسش کنیم،
یعنی برعکس کنیم، یعنی فرض بر این که مردم به کسانی رأی بدن
که اقلیت‌های دینی هستن و اونا قانونایی رو تصویب کنن، بله، قانون تصویب کنن که رعایت قانون اسلامی نشه.
من فهمیدم، یعنی حالا من بذار ببینید درست من فهمیدم اینا که در این فرض در مملکت خودمون،
بله،
نمایندگان مجلس به طور طبیعی، بله، اونایی که انتخاب میشن اونا الزاماً اعتقاد به اسلام نداشته باشن، یه تمایلات دیگه‌ای، بله، داشته باشن، و بعد اینا هم از درون خودشون یه دولتی رو انتخاب بکنن یا رهبری و سازمانایی رو که اونا یه اندیشه دیگه دارن. تکلیف مسلمان ها چی نیست؟
بله، دقیقا، چون ما همیشه فکر ما خودمون تو اکثریتی، ما همیشه قدرت دستمونه اینه. حالا بله، برعکسش هم بینیم چیکار؟
خب
خودمون بذاریم جایی اونا؟
بله، این معناش این میشه که اکثریت جامعه اعتقادی به اسلام ندارن دیگه. دقیقا معناش این میشه. یعنی جامعه ممکنه اسمش جامعه اسلامیه، مردمم شناسنامه‌شون مسلمونه. اگه از اداره ثبت احوالم بخوایم آمار بگیریم، میگه مثلا 95% مسلمونن، ولی مردم به طور طبیعی در یک روند سالم نشون دادن از طریق نمایندگانشون که نه ما اعتقاد نداریم، ما میخوایم
یا در اقلیت قرار گرفتن
آدم اصلاح یک رژیم لایک باشه، نیست؟
بله،
اصلا نمیخوایم اسلام، نمیخوایم اسلامی همچی حقی نداره، کدوم خدا به پیغمبرش همچی حقی نداره که به زور خودتو تحمیل بکن. تنها کاری که مسلمان ها میتونن بکنن اینه که شروع کنن به کار مثبت کردن، آرای مردم رو جلب کنن، یعنی احساس بکنن نه ما درسته که جامعه 90% مسلمونه ولی ما رأی نیاوردیم، ما 30% آوردیم، نیست؟
بله.
همین کاری که تو ترکیه فرض کنید حزب رفاه کرد، خب اینا اول با خدماتی که مربوط به مثلا من پیروزی حزب رفاه در سالهای قبل، ده سال پیش عرض میکنم، در اون دوران سخت اقتصادی ترکیه با خدمات بسیار گسترده که به مردم ارائه دادن موفق شدن در انتخابات شهرداری ها مثلا شهرها کوچک برنده بشن. حتی تو شهر آنکارا، تو شهر استانبول نماینده حزب رفاه، گروه های اسلامی، اینا رأی اول آوردن. یواش یواش مردم دیدن بهترین گروهی، بهترین حزبی که داره خدمت میکنه، فداکاری میکنه، ایثار میکنه ایناست. مردم بهشون رأی دادن، حزب رفاه اکثریت رو به دست آورد، حزب رفاه اسلامی در واقع در ترکیه. خب چه اشکال داره؟
بله.
یعنی از طریق ارائه خدمات، کار کردن بر مردم، آرای مردم به دست آوردن، به حکومت رسیدن. بگذاریم با اونا چه رفتار کردن، حالاش هم در ترکیه یا در الجزایر، گرچه دنیای غرب هی تبلیغ دموکراسی میکنه، میخوان برن دموکراسی رو صادر بکنن، ولی وقتی به صورت دموکراتیک گروه های اسلامی رو کار میاد چگونه باشون رفتار میکنن. ولی یه راه ساده است، راه خیلی سالمیه. حالا بذار اینا 2-4 سال حکومت بکنن، بعد رفتار کردن مردم به ضد اینا رأی میدن. یعنی اگر شرایط به گونه ای شد که در یه جامعه اسلامی مردم به غیر مسلمانان رأی دادن، اون آمدن بالا، هیچ حقی مسلمانان ندارن که تحمیل بکنن خواستشون، بگن آقا جامعه اسلامی شما چه حق دارین در این کار میکنین. در یک جامعه نمونه، در واقع منطق درست اسلامی اینه که خب تو سعی کن کار بهتر بکنی، خدمت بیشتر بکنی، اندیشه خودتو بهتر معرفی بکنی، خب بذار مردم انتخاب بکنن، انقدر تلاش بکن تا حالا تو دو مرتبه بتونی اکثریت رو به دست بیاری. یعنی راه سالمش اینه که تو حالا شدی 30%، حالا چند سال تلاش بکن تا بتونی موفق بشی، خودتو هر وقت به 51% بشی. در زمینم مهمه که حالا اگه یک گروهی 51% آرا رو به دست آورد، این نیست که حالا تو سر 49% بزنه.
بله.
یه حکومت واقعی مردمی حکومتی است که اگه 99% هم رأی آورد، رعایت اون 1% رو هم بکنه.
یعنی رعایت اقلیت ها به هر حال باید.
بله، نباید از حقوق خودشون اونا رو در واقع محروم بکنه. بله. مهم اینه که امکان رشد و توسعه و پیشرفت برای همه فراهم کنه. تنها وظیفه دولت همینه. دولت حق دخالت در اندیشه رو نداره. دولت فقط باید مراقبت بکنه، امنیت باشه، آزادی باشه، هر کی تو هر کاری میخواد بتونه رشد بکنه. جایی جلوشو میتونه بگیره که کار او مانع رشد دیگری در راه خودش بشه. یعنی در واقع فقط این تعادل بین امکانات رو میتونه دولت برقرار بکنه.
یعنی به نظر شما پس این به قول معروف مدینه فاضله امکان پذیر هستش که دولت ها با چه با رأی اکثریت بر اقلیت ها باشن، چه بر باز با رأی اکثریت اقلیت ها حکومت به اکثریت عقیدتی مردم بکنن، اونجایی که رعایت اصول، رعایت تساوی حقوق هر کدومو بکنن و کارشون کار پیشرفتی باشه، هیچ مسئله این نیست.
من از نمیه که اون مدینه فاصله به قول شما جامعه نمونه، جامعه اوتوپیایی، جامعه ایست که آحاد مردم با میل و رغبت و عشق و انتخاب و عرفان پله پله خودشون برن تک تکشون اون جامعه رو شکل بدن. اگر بنده یه نسخهی داشته باشم بگم آقا این جامعه ایداله، بخواهم شما رو به زور به بهشت ببرم، این کار کار خدایی نیست، گرچه اون نسخه منم بهترین نسخه باشه، این مفت نمیارزه. مهم اینه که مردم خودشون برن. مسائل دینی بردنی نیست، رفتنیه. آدم ها باید برسن، این کار قلبه، قلب رو نمیشه کشید به زور جایی برد. این تفاوتش با نظام سیاسی در همین جاست که جامعه راستین دینی جامعه ایست که خودش برسه به یک شرایط ایدال، وگرنه نفاق و درویی و ریاست دیگه.
باز برگردیم به بحثمون نیست که داریم خارج میشیم، ولی میخواستم نظر شما رو بپرسم که آیا اصلا شکل خاصی از حکومت اسلامی توصیه شده در تاریخ اسلام یا اینکه شکل خاصی توصیه نشده و اگه شده چه نوع حکومتی رو؟
من فکر میکنم چند ماه پیش بود شبیه این سوال هم یکی از بینندگان کرده بودن. ببینید قرآن در مورد شکل حکومت اصلا صحبت نمیکنه. ما اصلا حکومت اسلامی نداریم، چیزی به نام شکل حکومت اسلامی. ضوابط و معیاراش رو میگه. ما چیزی به نام اقتصاد اسلامی نداریم، چیزی به نام حکومت اسلامی، به نام نمیدونم قضای اسلام، کلیات رو میگه. ما در قرآن هم حکومت شورایی داریم، دو تا آیه هست، امرهم شورا بینهم، یه جامعه نمونه ایمانی اینه که کاراشون به صورت شورایی باشه، یا به پیامبر میگه شاورهم فی الامر، با همین توده های مردم مشورت بکن. از این ارشادا میفهمیم که یه جامعه نمونه اسلامی باید رایزنی و همفکری و تبادل آرا و مشورت درش باشه. این شکل نیست، این یه ارزشه. بنابراین هم نظام شورایی در اسلام میبینیم در قرآن، هم قرآن از حکومت ملکه سبا صحبت کرده، یعنی حکومت یک زن.
بله.
بعدم نگفته، خیلی هم تجلیل کرده، تعریف کرده که چقدر عادلانه بود، چقدر مشورت میکرد. از درباریاش بعد میگه قرآن که بزن و بکش و ببریم، ولی وقتی به اون میگن که فرمان فرمان توست، بگو حمله میکنیم، این میگه نه درست نیست، برخورده مثلا خشن نباید کرد، باید بریم مثلا ببینیم نظر اونها چی هستش، من یک هدیه‌ای کادویی میفرستم برای سلیمان ببینم او چی میگه. یعنی یه برخورد خیلی منطقی با اینکه خورشید پرست بودن، ولی نشون میده که با عدم اعتقاد به خدا هم حتی میشه یک حکومتی درست کار بکنه. این سخن از پیامبر اسلامی که میگه الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، حکومت میتونه با کفر دوام پیدا کنه، یا حکومت خیلی در واقع پیشرو به دنیایی باشه، ولی با ظلم نمیتونه در واقع. پس هم ما حکومت شورایی داریم، هم حکومت در واقع زن تو قرآن هستش، هم حکومت فرض کنید موروثی هستش. سلیمان فرزند داووده، بعد از داوود سلیمان به حکومت میرسه، بهترین حکومت در واقع تاریخ بنی اسرائیل هم بوده. پس در مورد اشکالش قرآن صحبت نمی کنه. مهم اینه که این حکومت عادلانه باشه. الان در کشورهای فرض کنید حاشیه خلیج ما بینیم دبی مثلا، این کشور امارات مثلا، خب این همه پیشرفت کرده، اون یه حکومت اصلا دموکراتیک نیست، حکومت در واقع شیخوخیته، ولی نقشش مثل پدر خانواده است، این شیوخی که اونجا دارن حکومت میکنن، مردمش هم ناراضی نیستن. حالا چرا ما بخوایم به هم بزنیم اونجا رو، بگیم یه سیستم دیگه باشه؟ من حالا نمیدونم، آماری ندارم اون مردم چقدر راضی هن، ولی بالاخره داره امورش میگذره دیگه، خیلی هم پیشرفت کردن. پس مهم اینه که یک اصولی، یه ارزش‌های رعایت بشه. زن اگه هستش رعایت میکنه، ولی فقیه باید رعایت بکنه، یک نظامی اگه به اونجا میرسه به حکومت باید رعایت بکنه. قرآن میگه اذا حکمتم بین الناس تحکموا بالعدل، عدالت باید باشه، امنیت در یه جامعه دینی باید باشه، در یه جامعه نمونه. حالا شکلش با کیه؟ هر کی خودش میخواد انتخاب کنه، به تناسب زمان و مکان خودتون ببینید. اقتصاد، قرآن نگفته به اقتصاد شما به چه شیوه‌ای باشه. ما چیزی به نام اقتصاد اسلامی نداریم، اقتصاد مسلمان‌ها داریم. مسلمان‌های اسلام ایران ممکنه به یک شیوه راحلی برسن، مسلمان‌های عربستان سعودی به یک راحل دیگه برسن. اسلام گفته که احتکار نکنید، کم فروشی نکنید، ربا نگیرید، ربای مضاعف نگیرید، کلا سر هم دیگه نذارید، گردش پول باید بین همه مردم باشه، دولتن لا تکون دولتن بین الاغنیا منکم، پول فقط بین ثروتمندان نگرده. ببینید یک سلسله اصول و معیارهایی داره مشخص میکنه، میگه شکلش با خودتونه، بر حسب نیازهای زمان برید ببینید که چیکار باید که بانکداری درسته نیست، بانکداری بدون بهره میخواد بذارید، با بهره میخواد بذارید، ربا توش نباشه، این مشکلات نباشه. دستگاه قضاییه نمیاد بگه که به چه شکل باشه، در واقع ارزش ها مطرح میشه، ما نباید ادعا بکنیم. قرآن همینطور که راجع به ساختمان نیومده به ما بگه معماریتون چگونه باشه، خیاطیتون چگونه باشه، نظام آشپزیتون چگونه باشه. یه عقل به ما داده که بفهمیم چگونه آشپزی باید کرد. حکومت اسلامی، اقتصاد اسلامی هم مثل بقیه اموره، این کار ماست، نقش آدمیانه. دین برای اشکال اقتصاد و جنگ و سیاست و نمیدونم این حرفا که نیومده. اون ارزش ها رو تو هر شکلی که خودتون میدونید و مصلحت و نیاز جامعتون هست همونطوری پیاده بکنید.
خیلی متشکرم. نمیدونم هنوز وقت داریم یا نه، ولی میتونم که یه سوال دیگر رو به عنوان آخرین سوال مطرح کنیم و اگه فرصتی شد باز توضیح، اگه خلاصه واسه بیننده عزیزمون باز بگیم که اگر که تو از اول برنامه با ما نبودن. ولی به هر حال سوالی که راجب خود دولت‌های اسلامی صحبت کردیم، راجب این که واقعا یه دولت چه نقشی میتونه داشته باشه برای رعایت حقوق فردی، مهم نیست چه دینی داشته باشه، در اقلیت باشه یا اکثریت دینی رو باشن. ولی سوالی که میخوام به عنوان آخرین سوال از شما بکنم اینه که به طور کلی هدف شما، یعنی نظر شما از تایید یک جامعه ایدئال دینی چیه؟ یعنی یه دولت باید چی کار بکنه که واقعا فکر کنین این دولت دینداریه و واقعا داره یک جامعه ایدئال دینی رو برای مردم به وجود میاره؟
بله، من فکر میکنم در سوالای گذشته این رو عرض کرده باشم. من دیندار بودن جامعه رو نقش مردم میبینم، نه نقش دولت. دولت حق فضولی در دین نداره. به نظر من جامعه میشه گفت دیندار که این جامعه خودشون دین رو انتخاب کرده باشن، نه از ترس حکومت، نه از مثلا منافعی که حکومت عرضه میکنه که اگر رعایت این اصول رو بکنید برخوردار از یک سلسله امتیازات میشید. به نظر من تنها وظیفه یک دولت ایجاد امنیت، برقراری و پاسداری آزادیه که بتونن انسانها در چارچوب مشیت خدا انتخاب خودشونو بکنن. خدا ما رو آفریده، میگه من شما رو از یک استعداد نطفه پیچیده ای آفریدم، میگه خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، در میدان ابتلا امتحان زندگی گذاشتم، بعدم بهتون ابزار شناخت دادم، جلناه و سمیعن بصیرا، بعدم هدایتتون کردم، اما شاکرن اما کفورن، میخواین راه کفر انتخاب کنید، میخواین راه شکر انتخاب بکنید. وقتی که خدا همچین نظامی رو گذاشته، یه حکومت واقعی خدایی چه حکومتیه؟ سعی کنه که این امکانات برقرار بشه، یعنی امنیت باشه، آزادی باشه که مردم بتونن اون راهی که دلشون میخواد انتخاب بکنن، خودشون به نتیجه زندگی خودشون برسن. یک فرمایشی از پیامبر اسلام میگه هیچ نظامی رو نمیشه گفت نظام مقدس، لن تقدس امتون، هرگز نمیشه ادعا کرد یه نظام سیاسی مقدسه، مگر حتی یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعته. جامعه‌ای و نظامی رو میشه گفت نظام مقدس که در اون نظام آدم ضعیف بتونه حقش رو از قوی بدون لکنت زبان بگیره، یعنی انقدر امنیت باشه، انقدر آزادی باشه، انقدر اعتماد به نفس ضعیفان جامعه داشته باشن، بتونن سینه سپر کنن در برابر اقویا قدرتمندان و حقشون رو بگیرن بدون لکنت زبان. این سخن پیامبره، این عرض بنده نیستش. پس نقشه حکومت امنیت، آزادیه و عدالت. امنیت برای اینکه همه بتونن به تساوی کار بکنن، آزادی برای اینکه هیچ سد و مانعی جلو مردم نباشه و آرامش باید باشه، هیچ نگرانی نباید باشه، شخصیت ها نباید خورد بشه، و رسالتی هم که پیامبر اعلام کردن برای خودشون، میگن اینی بوئست و لعتم من مکارم الاخلاق، بعثت من، برانگیخت شدن من برای به اصطلاح تمام کردن ارزش‌های اخلاقی، یعنی شکوفان کردن، به اصطلاح اینجا فلوریش کردن، امکان رشد و توسعه و در واقع بالندگی تمام ارزش‌های اخلاقی. کدوم حکومت؟ حکومت اسلامیه؟ امکانات رشد و کمال و برای همه هرچی بیشتر و هرچی به تساوی کاملتر و بتونه فراهم بکنه. این یه جامعه است که میشه گفت این جامعه خدایی است، وگرنه یه جامعه متعصب بسته دکمه محدود به یک برداشت خاصی از یک تلقی است در واقع. این فقط میشه گفت ادعای دینی است، ادعای اسلامی است.
خیلی متشکرم. همینطور از بیننده‌های عزیز، با توجهی که به ما داشتین، خب فکر میکنم خیلی چیزا یاد گرفتیم و فکر کردیم که الان واقعا نقش دولت و یا حکومت و قرآن به طور کلی راجبش صحبت کرده و جزئیاتشو به عهده خود ماها گذاشته و به این نتیجه رسیدیم که واقعا نقش یک دولت یا یک حکومت در هر کشوری میتونه در این ایجاد صلح بکنه، امنیت در برای شهروندانش به وجود بیاره و عدالت و در حقیقت پاسدار عدالت بین مردم اون کشور باشه. و امیدواریم که واقعا همه ما هر فردمون به تنهایی بتونیم واقعا رول مدل نشون دهنده آزادی، صلح و امنیت و عدالت بین اطرافیانمون باشیم و دولت ما هم حتما همه این اصول رو رعایت خواهد کرد، چون فکر میکنم دولت هر کشوری زاییده افکار افراد و شهروندان اون کشور باشه. امیدواریم که یک روزی برسه که هممون در صلح و آرامش و پیس خلاصه در تمام دنیا برقرار باشه. خیلی ممنون باز از بیننده‌های عزیز از شما، همینجور از آقای بازرگان خیلی تشکر میکنیم که تشریف آوردین برای ما این برنامه رو خلاصه به پایان رسوندیم. انشالله در جلسات بعدی ببینیم که بیننده‌های عزیزمون راجع به چه موضوعی بیشتر دوست دارن صحبت بکنیم، که حتما باز از شما دعوت خواهیم کرد که تشریف بیارین و به سوالات بیننده ها و یا موضوعاتی که دوستان برنامه پرتو نور علاقه مند هستن براشون صحبت کنیم.
خیلی ممنون، متشکر هم از شما که سوالات رو مطرح کردین و هم از بینندگان گرامی که با طرح سوالات مناسبشون این موقعیت رو فراهم کردن که یه مقداری به این مسائل بپردازیم. فقط در انتها این مطلب عرض کنم، چون سوال شما بر اساس این بود که در یه جامعه نمونه، جامعه ایدئال در واقع دینی چگونه خواهد بود. همه میدونیم که این به اصطلاح جوامع اتوپیایی همیشه فاصله باش زیاده. اون چیزی که بنده مطرح کردم اینه که برسیم به اون جایی که نقش دولت در مینیمم ممکن باشه، همه امور به مردم سپرده بشه و هیچ نیروی خارج از نیروی اختیار و اراده انسان ها دخالت نکنه. و اونو میشه گفت جامعه دینی. باید بپذیریم که این رو هم باید پله پله بهش برسیم. هیچ کاری رو نمیشه انتظار داشت که در واقع با زور و ضربت بشه انجام داد. جامعه اسلامی واقعی این چنینه. حالا به نسبتی که ما به اون نزدیک شده باشیم میشه گفت که خب به این درصد به اون ارزش ها و آرمان های دینی نزدیکه، وگرنه خب حکومتیست میشه بشری دیگه، حق نداریم ادعای دینی بکنیم، بگیم حالا حکومت مسیحیه یا حکومت اسلامیه و یا دیگری. همه اینا در واقع تشخیص ماست، شناخت و برداشت ماست از این مسئله.
بله، خیلی متشکرم، مرسی. بیننده عزیزمون رو تا برنامه بعدی به خدا می سپاریم به امید دیدار هرچه زودتر شما عزیزان.
خدا حافظ و نگهدار همه شما.